و لبست فینا من اموری که سنین. ما به تو خونه خودمون تو رو بزرگ نکردیم، طفلی بود موسی دیگه آمد در خانه.
بله.
لبست فینا من فرعونیانن که بر کسی منت میذارن بر موسی، انسان مسلمان بر کسی منت نمیذاره. یه روایت دیدم تو مکارم الاخلاق، پناه بر خود، خیلی تنده ولی باید حواسمون باشه. لو ان جمیع ما فی الارض من ذهب و فضه. حالا آقا و خانم فرقی نداره، یه خانمی یا آقایی، گاهی میدونید به هر حال آقایینی هستن یه مشکلاتی تو زندگیش هست، خانم کمک میکنه، گاهی خانم یه مشکلاتی داره آقا بهش کمک میکنه. فرون لو ان جمیع ما فی الارض من ذهب و فضه، اگه تمام عالم طلا و نقره باشه یه خانم بیاره خانه شوهرش، ولی ضرب علی رأس زوجها، تو سرش بزنه، منت بگذره، بگه انما المال و مالی حبت عملها، عملش از بین برده، ولو از اعبد مردم عابدترین، مگر اینکه برگرده از این کارش. باز نکته دیگری که اشاره میکنم، عرض کردم نمیخوام خدای نکرده یک هر دو طرف عرض میکنم، چه آقا چه خانم، آقا و خانمی که به حق نه تنها در زندگی خانوادگی، میدونستم فراوان ما در روایات داریم، آقا صدقه میدی، کار خیلی میکنی، گره از کار کسی باز، لا یتم المعروف الا بثلاث، کار خیر وقتی تمام میشه که سه تا ویژگی داشته باشه، تعجیلهی تسخیرهی تسدیرهی. چقدر این حدیث لطیفه،
عجله کنی
زود انجام بدی،
بزرگ ندونی،
تسخیرهی اصلا چیز بزرگی مهمی نباشه برات، تسدیرهی بپوشونیدش. آقا یه وقت گفتم چقدر ما با اولیاء الله فاصله داریم. علامه طباطبایی رضوان الله علیه که ایام سالگرد رحلت ایشون بود و گذشت
رحمت الله،
داستان مفصل وقت اشاره کردیم، برادرش بهش نامه نوشت که آقا ما روح پدرمون رو در عالم احضار کردیم، روح پدرمون در عالم برزخ، پدر از شما شکایت داشته، پدر علامه طباطبایی، آقا پدرش اون از شما شکایت داشته، چه شکایتی؟ پدر گفته این آقا محمد حسین، الله محمد حسین طباطبایی، شروع کرده تفسیر قرآن می نویسه، منو در ثواب شریک نکرد. علامه جواب داده بود آخه این کار مهمی، من چیزی نبردم بخوام خدا رو شریک، پدرم هم شریک میکنم.
الله اکبر.
یعنی 20 جلد تفسیر المیزان که الان 50-60 ساله هر که بعد از المیزان تفسیر
سر سفرش نشسته،
سر سفرش نشسته 20 جلد، هر جلدی شما فهم 400-500 صفحه، 10,000 صفحه تفسیر قرآن نوشته. یا خیلی چیزی نبود ما خب حالا روح پدرم هم شریک کن. باشه خدایا اگه ثوابی بر این در نظری روح پدرم هم شریک باشه. و حالا گاه ما یه کار خیلی من عرض کنم مخصم تو خانه و زندگی برم. نکته دیگری که باز من به عجله عرض بکنم خیلی تأثیر داره تو روابط خانه ها، پرهیز از سوء زن. آقا شاید میدونید متاسفانه گاهی بعضی ها بددلن فقط زندگیشون با سوء زنه، با بدبینیه. من بارها عرض کردم این نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه، ببینید حضرت میفرماد از قرآن بخواید که شفای دردهای شماست، ان فیه شفاء من کل داء، قرآن شفای دردهاست. امیرالمومنین تو نهج البلاغه سفارش میکنه قرآن شفای چی؟ اکبر داء. ما فکر اسمی رو اکبر داء نمیدونه، بیماری روحی و اکبر دامین، بزرگترین درد بیماری روحیه. من بد دل باشم، بد گمان باشم، کینه‌ای باشم، حسادت داشته باشم، متکبر باشم، عجب خودپسندی داشته باشم، اینا بدترین
بیچارت میکنه.
یعنی درد جسمی بله. نسبت به اینا چیزی نیست. من این وقت مثال زدم آقا درد چی؟ آقا درد الان ما غالبا میریم مشهد، میریم کربلا، آقا شفا، شفای چی؟ میگیم ناراحتی قلبی داریم، نمیدونم فشار خون داریم،
آرتروز داریم
بیمار. آقا نه چیزی نی، آقا روش مرگه، بالاخره اون پزشکی بنده خدا
خیلی از اینا قابل درمان،
درمان میشه، بالاخره مرگم یه بهانه میخواد. اما من اگر یه عمری با سوء زن، دو سه تا آیه بخونم، سوره مبارکه نور، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، در داستان افک مفصله قرآن سرزنش میکنه کسایی که سوء زن داشتن. آیه سوره حجرات همه بلدید، آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، لا تخف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک، سوء زن نداشته باش، هرچی یقین نداری. من خواهش میکنم تو رو خدا آقایون خانم ها زندگیاتونو به خاطر بددلی بدگمانی به هم نزنید. حدیث از رسول خدا بخونم. شهید ثانی رضوان الله کتابی دارن کشف الریبه فی احکام الغیبه. باور میکنم شهیدی شو این کتاب نمیشه در احکام غیبت. بهش گفتن آقا آخه غیبت 4 تا آیه بیشتر نداره. راجع به غیبت ما چند تا آیه داری؟ تو قرآن 3-4 تا آیه داری.
بله.
ویل لکل همزه لمزه لا یغتب بعضکم بعضا. 3-4 تا آیه است. یه 10 تا حدیث داری. کتاب نمیخواد. شما یک کتاب نمیشتی شهید ثانی، یک کتاب نمیشتی برای 4 تا آیه و 10 تا حدیث، یک کتاب نمیشتی کشف الریبه فی احکام الغیبه، تو مقدمش نمیشتی. میگه لما رأیتو، پناه بر خود شهید ثانی، میگه لما رأیتو ان اکثر اهل هذا العصر، بیشتر مردم زمان ما، همین هایی که به عبادتشون میرسن خیلی از گناه ها رو انجام نمیدن، اگه شیطان وسوسهشون کنه شراب بخورید، فحشا انجام بدید، اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه، همینا میبینن به راحتی سوء زن دارن، تهمت میزنن، غیبت میکنن، آبرو میبرن. مجبور شدم یک کتاب بنویسم.
عجیب.
تکرار میکنم عزیزان، ببخشید، شخصیتی به عظمت شهید ثانی یک کتاب مخصوص نوشته راجع به غیبت. گفتن آقا 4 تا آیه داره، 10 تا حدیث، کتاب نمیخواد شما یک کتاب مفصل. میگه تازه این اکثر اهل هذا العصر، شهید قرن دهمه، این حدود 500 سال پیش زندگی میکرده، 500 سال پیش، میگه من دم این مؤمنین، عبارت شهید ثانی دیگه، من که نمیتونم عوض کنم،
مؤمنین،
میگه همینایی که عبادتشون رو انجام میدن، یجتنبون کثیرن، بسیاری از گناه ها رو میذارن کنار، ولی به راحتی آبرو میبرن، به راحتی سوء زن دارن. چون سوء زن این مقدمشه دیگه، اول بدگمانیه، بعد تهمته، بعد غیبته، بعد. حالا حدیث رو بخونم. شهید در کشف الریبه نوشته رسول خدا فرمود ان الله حرم من المسلم، خدا از مسلمان 3 چیز رو حرام کرد: دمه،
خونش،
خون کسی رو بیگناه، ماله،
مالش هم محترمه،
و ان یظن به ظن سوء، بدگمانی. ببینید بدگمانی رو پیامبر خدا در ردیف خون مردم، مال مردم، جان مردم، یکیش سوء زنه، چون سوء زن مقدمه میشه. باز حدیث از امیر مؤمنان: من لم یحسن ظنه استوحش من کل احد. اینایی که بد دلن، آشت نگی تعجب نکن که من چرا انقدر روی این نکته تأکید دارم، خدا میدونه تو پیام ها زیاد دیدم، نه حالا، در طول این سالیان سال خیلی ها پیام میدن از بد دلی شریک زندگیشون ناراحته. آدم نه اینکه خودش یه مسئله هست، میگن کافر همه را
به کیش خود پنداره،
نه اینکه خود آدم گویی ما دنبال کار فکر میکنیم شریک زندگیمون هم حتما کار خلافی. آدمایی که خودشون، کسی که بد دله، ریشش تو وجود خودشه، طبیب از مزاج خودش تبابت میکنه. من لم یحسن ظنه، کسی که حسن ظن به دیگران نداشته باشه، استوحش من کل احد، از همه وحشت میکنه، به همه بدبین دیگه. باز امیر مؤمنان الله اکبر: من اقبح الکبر، زشترین تکبر، تکبر الرجل علی ذی رحمه، این که به خویشاوندانش تکبر داشته باشه، بر اینا بخواد قیافه بگیره، به اینا سوء زن داشته باشه. این هم یه مطلبی که من خواهش میکنم خیلی.
دونه دونه این روایت ها همون چیزاییه که ما بهش احتیاج داریم و محتاجیم و زندگی ما رو قشنگتر و آرامتر
یعنی
میکنه.
یعنی عرض کردم شاید ما بعضی وقت یا آقای یه کتابی نوشته کوچک‌های بزرگ. کوچک‌های بزرگ.
خیلی ساده است کنار اینو رد
بشیم. خیلی ساده است کنار، ولی می‌بینیم منشأ. یه نکته دیگری که من بهش اشاره کنم، حالا تو این فرصت باقی مونده به عجلم عرض بکنم، در بحث زندگی هم امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه داره. خواهش میکنم از این نامه 31 نهج البلاغه که روزا دیدم حاجه های نظافت هم مفصل وارد شدن و میرسن حتما به این فرازها، یه جمله امیر مؤمنان تو این نامه 31 اینه، الله اکبر، امیر مؤمنان میفرمود ان المرأت ریحانتون و لیست به قهرمانه. این جمله معروف زیاد است.
بله شنیدی.
البته تو ترجمهش گاهی خطا میشه، به قهرمانه، این قهرمان میدونی این قهرمان فارسی که ما میگیم، این حالا من اولشو ترجمه کنم، ان المرأة ریحانتون، زن ریحانه است، گله، و لیست به قهرمان. به قهرمان رو ما معمولا معنا میکنیم که آه پهلوان نیست، قهرمان نیست. نه، این قهرمان اولا لغتش فارسی، از فارسی آمده تو عربی، ولی این کلمه در زمان صدور روایات قهرمان در اون زمان اصلا به این معنا نبوده، نه به معنی پهلوان. ملاحظه بفرمایید، مفصل اهل لغت معنا کردن، اونایی که در شرح نهج البلاغه ترجمه نهج البلاغه به دقت معنا کردن، به قهرمانی کارفرما نیست. اینجوری نیست که بخوای تو کاراتو به عهده او بگذاری. الحافظ، الامین، نمیدونم امین مالی، یعنی بار به دوش زن نگذار.
او ریحانه است.
ریحانه است، گله. کارگزار نیست، کارفرما نیست، بار سنگین به دوشش نگذار. خیلی معنای لطیفی هست تو.
بله بله.
حالا مجال نیست من چون از بحث خودم عقب میمونم اینو مفصل قبلا گفتیم. متاسفانه ما تصور میکنیم اگر زن رو حتما در یه کاری شریک کردیم، اشتغال زنها رو بالا بردیم، خدمت بزرگی است که ما این کار اشتغال رو زیاد بکنیم و همین عواقبی که داریم میبینیم. اون وقت ادامه یه کلام، فدارها علی کل حال، الله اکبر، فدارها علی کل حال و احسن صحبت لها لیصف و عیشک عیشک، دارها علی کل حال، به هر حال با خانمت مدارا کن. نهج البلاغه نامه 31، به هر حال با همسرت مدارا کن. یه جمله یادمه وقتی که از اساتید بزرگوار بود، خیلی که جمله کلیدی و لطیفی بود. ببینید میفرمود قرآن، خب میدونیم راجع به طلاق منع کرده، روایت و همه ازیان شنیدن، ابغض الاشیا، پیامبر میفرماد اونی که از همه بیشتر من دشمنش دارم طلاقه. هزار بار شنیدیم موقع طلاق عرش الهی به
لرزه در میاد.
این استاد بزرگوار نکته لطیفی میفرمود، نکته خیلی زیبا میفرمود، آیا زمان پیامبر دعوا زن و شوهری نبوده؟ همین الان پیدا شده.
بله.
اون زمانم بوده. آیا زن نمیومد از شوهرش شکایت کنه؟ حتما بوده. مردا از همسرش شکایت نمیکردن؟ حتما داشتن. زمان پیامبر زن و شوهر رو 100% با هم هماهنگ بودن؟ حتما اینجور نبوده. با اینکه این هماهنگی هیچ وقت نبوده، روز اول هم گفتیم اصلا انتظار نداشته باشید یک جور بیندیشن، در این حال گفته ابغض الاشیاء عندی الطلاق، من طلاق از همه بیشتر دشمن دارم، عرش خدا به لرزه میاد. یعنی چی؟ رمزش چیه؟ قبول پیامبرم یه انسانی مثل ما بوده، در میان مردم زندگی میکنه، خبر داشت زندگی ها با سختی هست، ولی میگو مدارا کن. دارها امیر مؤمنان میفرماد، دارها علی کل حال، دارها علی کل حال،
در هر حالی مدارا،
در هر حالی مدارا کن، در هر حالی. بعد جالب ادامش، احسن صحبه، رفتار خوب داشت. اگه میخوایی صفا زندگی همراه با صفا باشه مدارا کن. میخواستم زیلش آیه بخونم که حالا محضر قرآن شرفیاب بشیم انشاءالله.
نه وقتمون تموم شده، باید خداحافظی کنیم. حالا اگر نکته‌ای هست کوتاه مختصر بفرمایید.
ببینید نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، حالا حواله بدم، خود عزیزان ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه نساء آیه 19 از هم ملاحظه کنن انشاءالله ما جلسه دیگه ما بهش میپردازیم. ببینید آیه 19 سوره مبارکه نساء، عاشروهن بالمعروف. قرآن آیه 19 به مردا سفارش
میکنه،
آیه 38 به خانما، یه طرفه نیست. اینجا به مردا آیه 19 نساء 38 ایش فئن کرهتموهن، خدا تو خبر نداری که گاهی ما با هم اختلاف پیدا میکنیم؟ خدا خبر نداره؟ خدا اطلاع نداره که زن و مرد گاهی با هم یه مشکلی پیدا
میکنه؟
خبر داره. فئن کرهتموهن، اگه از هم دیگه دلخوری پیدا کردی،
دلگیر شدی،
هیب نداره. فعسا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا
کثیرا.
آقای محترم تو رو خدا اگه امروز تصمیم داشتی بری شکایت بدی دادنامه، خانم محترم، مادر عزیز، اگه بنا داشتی بری نمیدونم دادخواست طلاق بدی، یه لحظه این آیه رو تأمل کن. خدا خبر داره از باطن ما، ان الله علیمون به ذات الصدور، خدا از زندگی ما خبر داره. رسول خدا از زندگی ها خبر داشت، میدونه زن و مرد گاهی با هم نمیسازن، میدونه دختر و پسر گاهی با هم نمیسازن.
شاید که چو وابینی خیر تو در این باشه،
اونم خیر کسی را،
خیر کسی،
اصا انتک رهوشه، یعنی یجعل. خدا در ادام چما اگه تحمل کردی، خدا خیر کسی قرار میده. خیر کسی رو مفسرین معنا کردن که به گذشته زمان با هم میسازیم
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، انشاءالله زندگی ها همه گرم باشه، سرشار از آرامش. ممنون و متشکرم از لطف و عنایتتون. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات خواهد بود تا جاد حسینی دعا بکنند و انشاءالله به محضر قرآن کریم مشرف بشید.
خدا را قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها که فردا شب شب شهادتشون هست، عنایت بی بی دو عالم رو بر همه زندگی ها بیشتر گسترده بگردانه،
محبت،
صفا، صمیمیت بین دخترها، پسرها، خانواده ها بیش از پیش مقرر بفهم. خدا به حق عزیز زهرا امر ازدواج و اشتغال جوان ها رو خوبی خوب مقرر بفرما
الهی
به حق محمد و آلهم. قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار
الهی.
زیارت اهل بیت نصیب ما در دنیا و در آخرت، شفاعتشون نصیب روزی همه ما.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنونم. فردا انشالله با حضور جای صفای خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. صفحه 499 قرآن کریم رو تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه جاسیه. در پناه قرآن باشید به حق صلوات بر محمد و آل محمد. تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنونم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد. صل على محمد. صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای سمت خدا رو تقدیمتون کردیم. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم در هفته‌ای که به نام هفته بسیج نامگذاری شده و امروز که در واقع ششمین روز از این هفته بود به نام بسیج جهاد علمی اطلاع فرهنگ و هنر. انشاءالله که تلاش در مسیر جهاد علمی و اطلاع فرهنگ و هنر با تفکر و روحی بسیجی آمیخته باشه که میتونه زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشور در همه زمینه ها باشه. بسیجان در خیلی از عرصه ها تلیه‌دار علم و فرهنگ و هنر هستند و بر همین اساس رهبر معظم انقلاب همیشه در کنار همه وظایف و کارکردهایی که برای بسیج برشمردن بر وظیفه جهاد علمی و مجاهدت عالمانه بسیجیان تأکید داشتن. بر این روحیه بسیجی باید درود گفت.
یه راه که پایان نداره شهادت، یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی، یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک باب یه پای بیتاب که میره بدون محابا روی می، چه توی اسارت چه خط مقدم، شهادت اصال نهجر و جدائی، یکی بعد 30 سال بازم توی جنگ پنکرم بخون، یکی پاشو تو میدونه میل گذاشته، یکی جا گذاشته دلش رو تو کرخه، یکی زندگیشو فدا کرده تا باز برا فردا چرخای میهن به چرخه، یکی رو ترور میکنن روز روشن، یکی میشه با حرف دشمن موافق، چقدر فرق بین دشمن با عاشق.
بله دوستان عزیزم، فردا یک شنبه 5 آذر ماه سال روز صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین و روز بسیجه که این روز رو گرامی می‌داریم. اما در ادامه این بخش از برنامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه روایت کتاب باشید از رادیوی خودتون، رادیو معارف.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، امیر زنده‌دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب رو خانم زهرا باقری نوشته و انتشارات شهید کاظمی در 254 صفحه منتشر کرده. این اثر رمانی تاریخی مذهبی از صدر اسلام و زندگی زنی رو روایت میکنه که از بردگی و کنیزی به همسایگی اهل بیت علیهم السلام میرسه. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب ناتا رو بشنوید. جغد شوم قمار روی قبیله سایه انداخته بود. مرد که همه دار و ندارش رو توی قمار باخته بود با زنش درد دل میکرد.
اینجا آیندهش مرگ است. شاید دست تقدیر او را به خانه تاجری شامی یا ثروتمندی در حجاز ببرند.
چرا خودت و مرا فریب میدهی مرد؟ ناتا هنوز نوجوان است. اصلا مگر تاجران برده برای دخترکان بهایی میدهند؟
ناتا تو چادر نشسته بود و حرفای پدر و مادرش رو میشنید. ضربان قلبش تند و تند میزد. دهنش خوش شده بود. شنیده بود که طلبکارا زنا و دخترا و پسرای بدهکارانشون رو به بردگی میبرن. بارها برای مظلومیت اونا گریه کرده و این بار قرعه به اسم خودش افتاده بود. ناتا تو فکر بود که پدرش با چهره خسته و دردمند قدم تو چادر گذاشت. ناتا گوشه دراز کشیده بود. گرسنگی براش رمقی نذاشته بود که بتونه بشینه. سعی کرد نشون بده حرفای پدر و مادرش رو نشنیده، اما رنگ پریده و دو دوی چشماش نشون میداد که حرفای اونا رو خوب شنیده. کم که گذشت پدرش رو به اون کرد و گفت:
ناتا، چاره ای نداریم. باور کن بیشتر به خاطر خودت اصرار دارم به فروشمت. اگر چند روز دیگر اینجا بمانی از گرسنگی جان میدهی.
ناتا همه توانش رو جمع کرد و نشست.
پدر، هر چه بگویی انجام میدهم، فقط مرا از مادرم جدا نکن.
مادر که تا اون لحظه بیرون ایستاده بود قدم تو چادر گذاشت. اشک صورتش رو خیس کرده بود. کنار دخترش نشست و دستاشو باز کرد. ناتا خودشو تو آغوش مادرش انداخت و بوی اونو توی ریه‌هاش کشید. بوی مادرش بهش آرامش میداد. مادر سرشو به گوش ناتا نزدیک کرد و آروم و با بغض گفت:
ناتا عزیزم، ستاره ی آسمانم، مردن در این لحظه برایم شیرین ترین آرزوست، اما گویا قرار نیست به این آرزو برسم. دختر زیبایم، اگر اینجا کنار ما و در این چادر بمانی، هیچ چیز جز مرگ در انتظارت نیست. خودت میبینی که روزهاست چیزی برای خوردن نداریم. کسی به ما کمک نمی کند. مردان قبیل پدرت را طرد کردند. سرنوشت من و خواهر و برادرت هم معلوم نیست. اما تو میتوانی آینده بهتری داشته باشی.
مادر بغضشو فرو داد.
اگر بروی خودت و ما را از مرگ نجات میدهی و سالهای سال زندگی میکنی. حرفهای آدوک را به یاد بیاور، شاید واقعا پیشبینیش درست باشد. دخترم، تو میدانی که حاضر بودم و خودم به کنیزی بروم ولی تو را به بردگی نفرستم. حرفهای آدوک دلم را راضی میکند. یادت هست چه گفت؟
ناتا سر تکون داد و مادرش رو محکمتر از قبل در آغوش گرفت. مادر دستای دخترش رو بوسید و روی چشماش گذاشت. ناتا اشکای مادرش رو پاک کرد و گفت:
گریه نکن مادر، اشکال ندارد، روزی بر میگردم و پیدایت میکنم.
مادر موهای ناتا رو نوازش کرد.
ناتای عزیزم، منتظرت میمانم، منتظر دیدن دوباره چشمانت.
مادر اینو گفت و شروع کرد به بافتن موهای ناتا. دونه دونه موهای دخترشو از بین دندونه شونه بیرون کشید و با حوصله بافت. ناتا مثل همیشه از دست مادرش فرار نمی کرد. مادر هم طبق عادت غر نمی زد. ناتا دلش می خواست زمان بیسته و بتونه تا ابد کنار مادرش بمونه. اما لحظه ها به سرعت می گذشتند. وقتی بافتن موهای ناتا تمام شد، مادر دوباره اونو در آغوش گرفت و سر و صورتش رو بوسید. بغض گلوشو گرفته بود، اما سعی میکرد گریه نکنه. پدر ناتا بیرون چادر منتظر ایستاده بود. ناتا برادر دو سالش رو بوسید و گفت:
مراقب پدر و مادر باش.
پسر بچه خندید و دندونای سفیدش معلوم شد. ناتا دستی به موهای زبر برادرش کشید و رفت کنار خواهرش لیما که 8 ماهه بود. لیما خوابیده بود. ناتا خم شد و بغلش کرد. از وقتی لیما به دنیا اومده بود، ناتا ازش مراقبت میکرد و حالا حاضر شده بود به بردگی بره تا پدرش با فروش اون بتونه برای مادر و خواهر و برادرش غذایی تهیه کنه. ناتا خواهرشو بوسید، بعد رو کرد به مادرشو گفت:
مادر، از لیما خوب مراقبت کن.
ناتا اینو گفت و به سرعت از چادر بیرون رفت. طاقت نداشت با مادرش خداحافظی کنه. پدر پشت سرش دوید. فکر می‌کرد